ممنون.
سیم سپیاد باید خوده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. یک شنبه 4 آبان 1404، چهارم جمادی الاولا 1447، 26 اکتبر 2025، فقه الاداره، فقه معاصر، فقه روابط انسانی، در سازمان روابط اربعه، دوم رابطه با خود، اصل اول خوف، خوف منفی، مقام لا خوف علیهم، مقام مدیریت تحول، تفقه در اخبار باب، تحزب و تشکل برای خدا، شرط عدم خوف. این داشبورد امروزه بزن. اینو میگه داشبورد تو مدیریت، چون با به این نگاه کنیم میفهم امروز چه خبره. مسئله 28 از شرایط و مقدمات لازم و تحصیل عدم خوف در مدیریت تحول این است که کارکنان سازمان به خاطر خدا با یکدیگر دوستی کنند، با اینکه رابطه خویشاوندی میانشان نیست و داد و ستد مالی و اشتراک منافع ندارند. اثر این نوع دوستی و تشکل و تحزب، عدم حراس از تعارضات و تهدیدات عناصر ضد تحول. این به این معناست که یک گروهی میخوایم تشکیل بدیم، حزبی تحولگرا مثل بنیاد فقهی مدیریت اسلامی که آقای اللهگری را انداختن با همکاری آقای نوری سال 87. ما نه خویشاوندی داشتیم، نه با هم داد و ستد مالی داشتیم، به دبستون خبر نبود، بعد فقط برای خدا بود. تشکیل شد، تحول آفرید و ما 3 نفر از تحولات آینده، از تغییرات تهدیدات نترسیدیم، من و آقای اللهگری و آقای نوری. و تو این 17 سال عناصر ضد تحول خیلی بودن، ما لا خوف شدیم و رفتیم جلو. اینکه ما مصداق میگیم هیچ علامت این نیست که، بالاخره باید یه نمونه ارائه بدیم دیگه. حالا من که میترسم، شما هم ترسید نیست؟ آقای اللهگری ترس نداشت. این مسئله این فرمایش پیامبره، یعنی الان میرسیم، هیچ عبارتش از ما نیست. این فتوا این فرمایش ایشونه. شرح مسئله اینه که معلوم شد که مقام لا خوف مقامی محمود و عالی برای مدیران و کارکنان سازمان است و آنها را در مدیریت تحول و آینده شجاع و موفق می کند. تمام دلایل این که آدم کار مهم نمی کنه می ترسه. میگه اگه سوار هواپیما باشیم می افتیم، اگه سوار قطار شیم از ریل خارج می شیم، اگه سوار کشتی شیم غرق می شیم، بس دیگه باید بریم تو غار مثل همون یادگار هیچ کاری نکنه، چون کشتی غرق میشه، هواپیما سقوط میکنه، ماشین میره تای دره، اخبارم میگه، بس دیگه هیچی. لا خوف یعنی این که نه، شما باید برین جلو. تازه اگه موانعی هم بود باید برطرف کنید. مدت است رو این بحث میکنیم. 15 آیه بود، 10 خبره با تحکیم و تنظیم تمهیدات لازم می توانند با تهدیدات پیش رو و تعارضاتی که توسط مخالفان طرحهای تحولی پیش می آید مقابله کنند. در این باب احادیثی را مورد تفقه قرار داده بودیم که در این نوبت به این مسیر ادامه می دهیم. خب اینجا حدیث سومه. تا حالا دو حدیث قبلا خوندیم، القطب الراوندی فی لب اللباب عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال ان من عباد الله لا اناسا ما هم به انبیا ولا شهدا لمکانه من الله فقیل من هم یا رسول الله قال الذين يتحابون بروح الله من غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطون بينهم وان على وجوههم لنورا وانهم لعلى منابر من نور لا يخافون اذا خاف الناس لا يحزنون اذا حزنوا ثم تلا هذه الايه الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این سوره یونس هست آیه 62. خب اینجا اول اون قطب راوندی که هر روز میرید حرم یه قبر برجسته هست مثل حجر اسماعیل میمونه، اونجا زیارت میکنید. ایشون سعید ابن هبت الله راوندی کاشانیست، معروف به قطب راوندیست. 572 هجری قمری مرحوم شده. محدث بوده، مفسر بوده، متکلم هم بوده، فقیه هم بوده، فقه اکبر رو داشته. مثل امام راحل هم فیلسوف بود، هم متکلم بود، هم عارف بود، فقیه هم بود. بعد فقهش اکبر شد، پایدار بود و پایدار. در قرن ششم هجری از شاگردان تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان، مادر تفسیرا این تفسیر مجموع بیانه که ما پنجشنبه ها تفسیر مدیریتی رو بر مبنای تفسیر ایشون 11 ساله داریم میگیم، رسیدیم به پایان سوره انعام. او از قدیمی ترین شرح نویسان بر نهج البلاغه است، نخستین فقیه شیعه است که کتابی در آیات الاحکام نوشته به نام فقه القرآن، آیات الاحکام، اونم بر اساس ابواب فقهی از طهارت تا دیات. پس ما با یه فقیه طرفیم. راوندی تلاش کرده جایگاه استدلال به قرآن رو در فقه شیعه تقویت کنه، کاری که ما میکنیم. ما اول 15 تا آیه قرآن بود. آقای جوادی رفته بودن نجف خدمت شاه سیستانی، تسنیم رو بهشون هدیه کردن، چند جلد؟ 80 جلد چقدر. بعد آقای سیستانی بهشون گفته بودن شما فقیه قرآنی هستید، یعنی استنباطتون بر اساس قرآنه. اصلا اول قرآنه دیگه. ایشون هم همینطور بود، یه آیات الاحکام. ولی از دید ما 6666 آیه آیات الاحکام، نه فقط 500 تا یا 600 تا، چون تمامش از توش فقه مدیریت در میاد، چون گزارش مدیریت و ربوبیت خداست بر انسان، جهان و آخرت، جن و ملک، ملک و ملکوت. یه سازمان بزرگی رو اداره میکنه و گزارش داده تو قرآن من اینجوری اداره میکنم از همون اول. لذا ما نباید آیات رو فقط بگیم 500 تاش آیات الاحکامه، ولی ایشون اینا رو ردیف کردن تا طلاق، ارث، نماز، روزه فراونه. هرچند به لحاظ فقهی تحت تأثیر شیخ طوسی و سید مرتضی بوده، ولی او رو فهمی با اندیشه، او رو فقهی با اندیشه مستقل نمیستن، فقیه نمیستن. خیلی پرکار بوده اون موقع، خیلی پرکار بودن. مثلا شهید ثانی 50 کتاب نوشت، 50 سالگی هم شهید شد. سر او رو در کنار دجله بریدند. بسیاری از آثارش هم بین رفته، معروفترین آثارش الخرائج والجرائع که ما این رو توی حقوق دستمزد ازش خیلی استفاده کردیم، از این کتاب که شهید رئیسی از اون استقبال کرد، میخواست پیاده کنه تو دولت. فقه القرآن هم داره که همون منهاج البراءه هم داره. ابن شهرآشوب مازندرانی و منتجب الدین رازی مشهورترین شاگرداشن. مرقدش قمه، حرم حضرت معصومه. علاوه جایگاه که هم فقیه هم حدیث شناس هم متکلمه، این دفعه رفتین یه فاتحه خوب بخونید. مثلا امروز اگه رفتین حرم بیاد ایشون. عبدالحسین امینی او رو از پیشوایان علمای شیعه، یکی از اساتید فقه و حدیث میدونه. بعد گفتن از نوابق و رجال علم و ادبه. با کم کسی امروز طرف نیستیم. صاحب روضات الجنات او رو فقیه، فردی شاخص و موثق، یعنی هم امامیه هم سقست. افندی اصفهانی نیز او رو شخصی فاضل، عالم، متبحر و فقیه میدونه، محدث، متکلم. اینا جامع الفنون بودن، آشنای به اخبار و احادیث و شاعر. شعر هم میگفت، مثل امام خمینی شعر بود، آقای صافی گلپایگانی شعر میگفت، آقای نوری شعر میگن. یعنی شعر مثل که هست میاد دیگه. شیخ عباس قمی وی رو از بزرگترین محدثان شیعه میدونه. ابن حجر عسقلانی اون از علمای اهل سنت، گفته او فاضل، صاحب تصنیف در جمیع علوم تعبیر کرده. نه یه علم، نه دو علم، مثل شیخ بهایی بوده مثلا. بعد مثل علامه حسنزاده آملی هم داره میگن همینطور بودن، خیلی زوفنون بودن. خب این دیگه در این حد. بعضی ها به هر کسی برسن یه ایرادی خلاصه میگیرن. اینجا هم بی بهره نبوده ایشون. یه کتابی در معجزات امامان نوشته. حتی امام معجزه نداره، کرامت داره. معجزه ویژه انبیاست، امام میشه کرامت. مثلا امام رضا وضو میگرفتن درخت در میامد، یا امام سجاد، این کرامته. آرای فقهی راوندی مورد توجه فقیهان پس از اوست. آثار فقهی ابن ادریس، محقق هلی، علامه هلی، فاضل، این چی نوشته؟ شما که نمی‌بینید پایی آب شهید اول آرا او رو نقل کردن. این روزا استنادسازی میگن خیلی مهمه، مثلا میگن دانشگاه فلان فلان نویسنده در جایگاه علمی بالایی است. میگن چرا؟ چون به مقالاتش استناد میشه، استناد میشه ISI و اینا از این جهت. حالا میگن ایشون کتاباش خیلی آرایش رو نقل میکنن. معلوم میشه دانشمند برای توجهی بوده، منزوی نبوده، قطب بوده. اصلا بگم قطب بوده شاید همین بوده. میگو ان محلی لهذا الان محلن چی؟ قطب من الروحا، من الروحا. محقق کرکی او رو فقه القرآنش رو به عنوان منبعی برای روش اجتهاد از قرآن معرفی کرده. کتابش هم که لب و لبابه، آدی زندگیش خیلی طولانی، خودتون میخونید. فقه مقارن هم توجه داشته، ما برخلاف الان که دیگه کسی از اهل سنت نقل نمی کنه، اون موقع نقل میکرد. چون اینا تو منطقه هایی بودن که سنی هم بوده، بعد لب و لباب چه کتابیست؟ تألیف ایشونه، سال 573. این حدیث تو لب و لباب، یعنی مغز مغزها، تلخیص کتاب الفصول هست. سلام علیکم. مولا عبدالوهاب ابن محمد اردبیلی حنفی و در تفسیر بعضی از آیات قرآن کریم هست. پس این لب و لباب یک کتاب تفسیری است. مثل امروز که میخونیم یه آیه هست، سوره یونس آیه 62 رو تفسیر کرده، ولی حدیثایی آورده که آیات مهم رو، چون ایشون آیت الاحکامیه، ولی اینجا دیگه نه، اینجا فرا احکام. دو جلدم چاپ شده با تحقیق سید حسین جعفری زنجانی. میرزا عبدالله افندی اصفهانی در ریاض العلماء گفته این کتاب لب و لباب المستخرج من فصول عبدالوهاب. قبولا تیتراشون هم حالت جناس داشته. مثلا الباب اللباب المستخرج من فصول عبدالوهاب، آخرش آب داره، این آب داره این عنوانش. از این کتاب با نامهای تلخیص الفصول هم میگن، برای اینکه اشتباه نشه این کتاب مال اونه، اصلش او بوده. اون موقع مالکیت معنوی خیلی مراعات میشد به خلاف الان. و نکت الفصول هم بهش میگن. احادیث و روایات ذکر شده در این کتاب ارزشمند برخلاف سایر آثار این آقا مرسل هست. ایشون برای اینکه خلاصه کنه اسناد حذف میکنه. ارسال یعنی حذف، بخشی از سند نیست، میشه ارسال، رها شده. ولی این ضعف نیست. چرا؟ میگن که این هرگز باعث مناقشه و اشکال نمیشه. چرا که اگر مرسل مورد وثوق باشه، مرسل با ارسال او معامله اسناد میشه. معروفترینش که محمد ابن ابی عمیر که میگن مراسیلش مثل مسانیده. خواهرش برای اینکه کتاب رفته و زندان، خواهرش برای اینکه کتابا حفظ بشه میذاره تو باغچه زیر خاک. رطوبت گرفت، بعضی از اسناد رفت. بعد گفتن اشکال نداره، چون مراسیل او مثل چون خودش آدم خوبیه. حالا راجع به این آقام گفتن درسته که تو این لب اللباب سند کم هست نیست مثل امروز، ولی باهاش معامله اسناد میشه. صاحب مستدرک الوسائل که میرزای نوریست میگه اعتبار و ارزش این کتاب از اعتبار نویسنده شناخته میشه. از این مقام برعکس میگن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. حالا اینجا برعکس میگن انظر الی من قال، چون او موثق. پس این حدیث که آورده ولی مستند کامل نیست ولی معتبره. نمیشه حدیث ها رو نمیشه سریع بذاشت کنار، یه چیزی نمیمونه. استفاده میکنیم مثلا متنا، وقتی متنای عالیت المزامینه. بعد جالبه این آقای مستدرک میگه این آقا بالاتر از اونه که فردی مانند من با قلم و زبان او را توصیف کند. یعنی شخصیتش خیلی بالاست، چطور میتونیم آورده هاش رو تو این کتاب لب مغز چیکار کنیم؟ تضعیف کنیم. حالا صرف این که سندی نیست، بعضی موقع ها خود متن سنده، داد میزنه من از معصومم. غیر معصوم نمیتونه مثل من این عبارت رو بیاره. اصلا ما تو فقه الاداره شجاعتریم، چون ما نمیخوایم بحث عقیدتی بکنیم، ما بحث فنی میکنیم. من رفسنجان که بودم، سلام علیکم، رفسنجان که بودم یه پروفسوری بود، گفت شما داره این اندیشه سیاسی بود گفتید، نه اندیشه اداری. تو جمع بودیم شام میخوردیم، 20 تا این استادای خیلی به قول خودشون سترگ و بزرگ، و بعد من گفتم موضوع سیاست قدرته، موضوع مدیریت خدمته، این یه فنه. اون برای خلق قدرت، کسب قدرت، ولی ما تو مدیریت دنبال این چیزا نیستیم. ما میگیم این چرخ ها چجوری میتونید بچرخونید مثل یه مکانیک. گفتم پس ما دنبال قدرت نیستیم، ما دنبال اینیم که سازمانه ها خوب بچرخن، گریسکاری بشن بچرخن، اونطور که خدا میخواد بچرخن، اونطور که رسول خدا میخواد بچرخن. حالا شما مثلا میگید، میگم امامت و امارت خلق قدرته، چون ما گفتیم این شوراهای محلی میتونن پایه‌ای باشن برای شوراهای اسلامی. گفت این قدرت داره درست میگه. گفتم نه، این خدمته. شورای اسلامی میلیاردها هزینه میشه برای انتخابات، ما این انتخابات حذف میکنیم، میگیم تو محله ها هر کی انتخاب شد همه هم دیگر میشناسن، سران اینا بیان کجا میشن؟ شورای اسلامی شهر. حالا اینجا 28 محله از پردیسان شورای اسلامیش میشه 14 نفر مثلا، از تو اینا در بیارید. بعد اینو میگفتن این دارید خلق قدرت میکنید. این کتاب لب اللباب 255 مجلسه، 64 مجلسش تو جلد اوله، باقیش تو جلد دومه. مجلس مجلس بوده، عمالی مجالس اینا کتابایی بوده. در هر مجلس یه آیه قرآن رو میگفته. ما الان به تبعیت ایشون یه حدیث یه آیه. بعد عنوانش هم گفته بساط، اخبار، وجوه، نکت، حقایق، نکت این آیه، وجوه این آیه، حقایق این آیه. حالا که معلوم شد، این حدیث هم که خوندیم، حالا حدیث چی فرمود؟ رسول خدا قوی ترین مدیر و صالح ترین مدیر تاریخ بشریت از ازل تا ابد، خاتمه دیگه. هنر ایشون این بود که یه شهر خرابی به نام یثرب رو کرد مدینه. پس فرمایشات ایشون برای ما مفیده. پس آقایون اگه سند ندیدید نگران نشید. اصلا ممکنه بگید که این آقا گفته که القطب الراوندی فی لب اللباب. خب کو دیگه؟ رجالش کو؟ رجالی که لا تلهیهم کو؟ رجالون صدقو کو؟ میگیم نه دیگه، الان فهمیدیم چون تو لب اللباب نویسندش هم که قطب راوندی است، حدیث مرسلش مثل مسنده، ولی یک کم استرسمون کم شد. و عن النبی صلی الله علیه. ببینید یکی همانا از بندگان ما، ما ترجمهش هم نوشتیم تو پاورقی، عباد الله لعناسا، قطعا یه سریشون انسان های هستند. یعنی زمین اینطور نیست که از اولیاء الله خالی باشه. اینا انبیا نیستند، شهدا هم نیستند. صراط مستقیم چند نفرند؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالح. اینا جز صالحین هم، یعنی شایستگان هم. و زمین رو صالحین به ارث میبرند. پس صرف این که اینا پیغمبر نیستن، بعضی ها میگن اثبات، اثبات یعنی پیغمبرزاده ایست که پیغمبر نیست، مثل بعضی از فرزندان یعقوب، اثبات بهشون میگن. اینا انبیا نیستن، شهدان. پس ما یکم جا برای ما باز شدن، درسته؟ چون ما پیغمبر که نیستیم، شهید هم که نشدیم. گفتن یه آقای ادعای پیغمبری کرد، گفتن کتابت کو؟ گفت من جزوه میدم. حالا ما هم تایپ میکنیم. بعد اینجا میگه پس علت برجستگیشون چیه؟ میگه لمکانه من الله، اینا با خدا ارتباط دارن. مکان یعنی جایگاه، من الله این خدا بهشون داده. این مکانت، مکانت این جایگاه خدا بهشون داده. گو ان لکه عند الله شأن من الشأن. بعد فقیل من هم یا رسول الله، گفته شد که اینا کیان که تو لباس خاکیان. قال الذين يئن، این ما رو این حساب میکنیم، الذين يتحابون بالروح الله، اینا به هم وابسته میشن، دوست هم میشن، محب هم میشن، حزب میشن، فرکسیون میشن، بنیاد میشن، سازمان میشن. بعد هیچ خویشاوندی بینشون نیست، من غیر ارحام بینهم. این مثل آریستوکراسی و اشرافیگری و بعضی موقع میگن که فامیلا میان. تو هند اینا زیاده، هندوستان جامعه های میگن کاستی. کاستی یعنی یه طبقه خاص، باقی دیگه باید برن بمیرن، دیگه نباید بیان بالا. اونا تا ابد باید زیر این طبقه باشه. میگه نه، اینا با هم هیچ گونه فامیلی ندارن. ولا اموال یتعاطون بینهم، به هم دیگه نو قرض نمیدن. معاطات، ما تو مکاسب خوندیم معاطات چی میشه آقای الله یاری معتاد مثلا گفت بده بستون میگن معتاد، عطای من با عطای تو، تو به من پول عطا میکنی من به تو کالا، این میشه معتاد. تازه میگن که صیغه هم نمیخواد، به تو اشتراکت هم نیست، بادی لنگویجه، یعنی با عمل هستش. کتاب میدی پول میگیری. الان هم همش همینطوره. کجا شما رفتید خرید پنیر بخرید بگید به تو و اشتراکت تو میگید؟ شما اگه بگید با عنوان به اولین تیمارستان آدم معرفی میکنه. بعض ما کارهای خوب میشه کارهای بد. پس ببینید یه سازمانی اگه میخواد تشکیل شه، پیغمبر ما سوژمون امروز چیه؟ میگیم سازمانی تشکیل میشه، اهل تحوله، میخواد چشمانداز قوی داشته باشه، از آینده هم نترسه. میگه راهش چیه؟ اعضای این سازمان باید اینجوری باشن. یکی از چیزاشون اینا فامیلوازی نیست، دو بده بستون ندارن، اموالی که بین اینها معاتات بشه ندارن. با هم مثلا دیدید نون قرض میدن، با هم بیزینس ندارن، با سوداگر نیستن. چون سوداگر بعضی میگن از سود، یعنی سودبری، اشتراک منافع. بیاییم با هم این سازمان، سازمانی نیست که لاخوف باشه، هم در دنیا هم در آخرت. بعد میگه ان علی وجوههم لنورن، اینا پیشانی سازمانشون نورانیست، مثل شهاب میمونه. خودشون هم تک تک اینجوری هن. بعد اینا روز قیامت رو منبرهایی از نور هستن. تو دعای ندبه چی میخونن؟ شیعت که علا منابرم نور مبیزتن هولی فل جنه، همسایه منه. اینا کی هستن؟ چه شیعه؟ شیعه یعنی گروهیست. یا آقای قبل از انقلاب میگفت شیعه حزب تمام، یعنی یه حزب کامل. این ارتباط انسجام سازمانیشون باید بر اساس ارتباط با خدا باشه. بعد اینا لا یخافون ازا خافن ناز، از ترس هایی که نوع مردم دارن اینا مبرا هستن، چون سیستمشون سالمه، پولکی نیست. دوستان به صلاح عصبیت نیست، حمیت نیست. وقتی هم همه محزونن اینا محزون نیستن. بعد پیامبر خدا این آیه رو تلاوت کرد که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما بنوشتیم بررسی سندی، همون که گفتیم سریع میخونیم احادیث و روایات ذکر شده در این کتاب ارزشمند برخلاف سایر آثار مرسل بوده، سند ندارند، اما این هرگز باعث مناقشه و اشکال نمیشه. چرا که اگر مرسل مورد وثوق باشه با ارسالش معامله اسناد میشه. مستدرکم که عرض کردم، گفتم من کیم که بخوام ایشونو توصیف کنم. اما بررسی دلالی، ما چهار تا نکته نوشتیم. یکی این که مقام اولیاء اللهی و لا خوفی، ما دیگه مقام لا خوف درست کردیم. آقا گفتن اصطلاحات رو بیارید رایج کنید، به خبرگان میگفتن. این شامل غیر انبیا هم میشه. قلم روش باز شد، توسعه دلالی پیدا کرد. معصوم انبیا هم که نوعاً معصومن، پس از دائره معصومین میشه خارج شد. شهدا هم همینطور. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم ان من عباد الله لا اناسن، ما هم به انبیا ولا شهدا. این یه نکته، نکته بینی که خبر ظاهر است در این که کسانی که به خاطر خدا با یکدیگر دوستی می کنند با این که رابطه خویشاوندی میانشان نیست، داد و ستد مالی ندارند، اینا خوفی ندارند، یعنی عصبیت و حمیت، سوداگری و پول رسانی باعث دوستی و انسجام سازمانی و مدنیشون نیست، بلکه فقط به علت غلبه روح و رحمت خداست. اخیرا یه حزبی درست شده، دو تا دوستان اینجا هم گفتم ما رفتیم ثبت نام کردیم. اون حزب تمدن چیه؟ تا شروع میکنید میاد میگم متاع کفر و دین بی مشتری نیست. حالا باید دید این حزب چجوری راه افتاده. در اولین دعوت چقدر آقای قنبری گفتید شدن؟ 400,000؟ چقدر؟ 150,000. آن 40,000. خب میاد. باید دید این بر اساس چی درست شده؟ بر اساس حب خداست یا تقسیم قدرت خلق قدرت چیه؟ حزب توی کشور ما یه تعریف دیگه ای داره، با فرق داره با حزبای جای دیگه، سازمانش هم همینطوره. پس ما نوشتیم که عصبیت و حمیت و سوداگری و پول رسانی باعث دوستی و انسجام سازمانی و مدنی نیست، بلکه فقط به علت این. آقای ابراهیم زاده چی نوشتن؟ کی میخونه؟ این حاشیه، بلکه فقه به علت روح است. جیم، نکته جیم، ذکر آیه در ذیل خبر دلیل بر تعلیل و تعمیمه. مثلا رسول خدا فرمایش خودشونو معلل کردند. ها میگن بیکار بوده، ببینید این آیه پیامبر چی فرمود؟ فرمود که یه عده‌ای هستند با هم دوستیشون، انسجامشون و پیوندشون بر اساس چی هست؟ خداست. باند نیست، یک حزبه. تشکر. روح الله هم که داره به قول شما دیگه، میگفت حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. روح اللهش هم که اینجا گفته الا تیأس من روح الله. تو علمای اسلام هیچ کس اسمش روح الله نبود. من امروز آیه قرآن همجور باز کردم، موقع شد دیدم نوشته الا تیأس من روح الله، اینجا هم که نوشته روح الله. بعضی موقع ها چیزا هست. اینو شما قبول دارید که ببین پیامبر یه ادعایی کردن، ادعاشون چی بود؟ گفتن یه ادعایی هستند با هم بدوستون ندارن، دنبال پول نیستن، منافستان فی سلطان و لالتماس شیء من فضول الحطام نیستن، تو نهج البلاغه است، بلکه اینا اهل خدمتن، لنرد المعالم من دینه و نظهر الاصلاح فی بلادک فیعمن المظلومون من عبادک و تقام المعتله من حدودک. ما برای این اومدیم، نه برای منافسه در سلطان یعنی قدرت طلبی، و حطام یعنی ثروت طلبی. حالا اینجا اینا اینجوری اومدن، بعد میگه اینا نورانی میشن خودشون و حزبشون و این نظامی که امام خمینی تشکیل داد، مثلا این بنیادی که آقای اللهیاری تشکیل دادن، این خیلی بر واقعا بر اساس دوستی بوده. ما با شما که بدوستون مالی نداشتیم، داشتیم شد سال 87 به بنده ایشون آقای روح الله نوری گفتم بیاد به ما درس فقه داره بدین، شاگردش با من، بعد ایشون می رفتن در می زدن، بس بعد اسم معصومیه می آمدن، 7 نفر رو آوردن، تشکیل شد، شدن 14 نفر. 7 نفر هم بیرون اومدن، درسته؟ 14 شکل گره و الان مونده. انشاءالله که یه مصداقی از این باشه. روح الله هم که دیگه روح. حالا ببینید چرا این تعلیله و العلتو تو امم، هم دنیا رو شامل میشه هم آخرت رو، هم معصوم شامل میشه هم غیر معصوم. خود علت هم مطلقه، یعنی اثرش مطلقه. که علت عدم خوف دوستی برای خداست، اولیاء الله هستند، نخیشاوندی و اشتراک منافع. یه جلوش هم در آخرته. حال ما صبح خیلی آقای اسم شریفتون با یادم رفت، آقای
مهدوی،
آقای مهدوی نوعا خیلی دقیقا میگن که این لا خوف، نگرانن که فقط ویژه آخرت باشه. من تو پاورقی دیگه نمیرسیم. یه آقازاده آقای نور مفیدی که امام جمعه گرگانم، دیدم یه بحثی داره، یه اتفاقی دیروز دیدم که نوشته که لا خوف آیا ویژه آخرته یا در دنیا هم هست. اثبات کرده فقط فخر رازی بوده که پاورقی رو بعد میخونید، فقط فخر رازی هست که میگه ویژه آخرته. بعد میگه ادقیله که دنیا هم هست و اشتباه میکنن. بعد میان گفتن نه، چرا فقط ویژه آخرت میشه؟ یعنی در دنیا ما باید بترسیم از جنگ، از حوادث، از سیاست، از دشمن. گفت ارم به بسری که اقصال قوم تدف الارض قدمک اعرالله جمجمتک. این جمجمه یعنی مغز، برو جلو، چشم اندازتم و آخر باشه. ارم مثل آرش تیرانداز، تیر بنداز، رمی کن با بسرت اقصال قوم. این پشتشون خالیه، این جلو نترس، شمشیر دارن، عقبه ندارن. ببینید این بعد ایشون بحث قشنگی کرده بود، ما معمولا از معاصرین مطلب کم میاریم، میدیدم خوب آورده. بعد گفته استاد ما آقای جوادی عاملی هم اینا گفته است، ایشون گفته. بعد یه آیه قشنگی که همین پیامبر فرمود، چه سوره چی آقای کاویان؟ یونس چند؟ الا ان اولیاء الله 62 هستند، نصفش کردی. آیه بعدیش رو بخونید، بیارید بلا فاصله 33 رو بخونید. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. یعنی تصریح کرده، گفته این بشارت که شما اولیاء الله هستید، خوف ندارید، ترس ندارید، فی الحیات الدنیا و الاخره. بده کردید آقای متحد 33 یونس آشار میگم نوبت با اولیاء رسید، آسمان تپید. اینم بس اولیاء الله بود، موبایل شارژش تموم شد. من خودم اینو در دال نوشتم، نوشتم تاییده. حتی اینا ایشون نیورده ها، آقای نور مفیدی اینو نیورده. این تأیید، این تعمیم آیه 33 یونس. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و الاخره، دیگه این صریح تر نمیشه. پس ما نمیتونیم مقام لا خوف علیهم رو ویژه قیامت بذاریم. فخر رازی آیه آورده که سوره فاطر میگه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، خدا رو شکر که اندوه رو از ما برد. بعد میگه این تو بهشته. میگه خب این تو بهشته، اثبات شی که دفع نفی معدا نمی کنه. پیدا کردید نیست؟ 33 رو بخونید.
کذالک حق نقت علیه قرت ربی که علی الذین فسقوا انه لا یؤمن همین
ایام نه 32 یونس شما رفتین تو یوسف صاحبه
یونس نه
شست و سه ببخشید شست و سه ما باقی کافی ها ایراد گرفتیم
آجا ها شست و چهار لهم البشرا
لهم البشرا ترجمه کنین
آنان را در زندگی دنیا و آخرت مجد و بشارت هست در کلمات خدا
خب کدوم بشارت؟ بشارت که شون اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. هم اصلا میگه لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. پس ما لا خوف رو از آخرت نجات دادیم طبق عملیات نجات آوردیم تو دنیا. بله آیه 33 این پیامبر 32 رو گفتن الا ان اولیاء الله ولی 33
63
من یه اشتباه میکنم اینجا هم اشتباه نمیشتیم تو متنم باید اصلاح کنیم
63
الذین آمنوا و کانوا یتقون
آیه 64
آه 64 تازه ببینیم میگه کانوا یتقون تو همین دنیا. پس این بحث پاورقی رو حتما ببینید چون الان 51 دقیقه شد دیگه وقت تموم شد. بحث قشنگی ایشون کرده فخر رازی رو آوردن دیگران هم مطرح کردن. ما از بحث آخر عدم خوف در دنیا یعنی چی؟ یعنی عدم خوف از تهدیدات آتی دنیاوی و الا خوف اخروی و از نفس و گناه که ما چند تا فتوا بر اساسش دادیم از نفس اماره بترسید از نفس بترسید اینا سر جاش هست ولی این عدم خوف مال عناصر پیشروه مثل شما میخواد یه حرکت بلندی داشته باشید تحقق مدیریت اسلامی در جهان کلی بهتون فوش میدن. اولا میگن خیالاتی هستید، ثانیا میگن مالی خولیایی هستید، اینا تازه محترمان هست. بعد میگن ذوقی هستید، میگن چی هستید. مقاومت که بکنید تسلیم میشن. ما همیشه دعوت میرفتیم، خودمون میرفتیم رفسنجان، شهرداری، دانشگاه، سازمان تبلیغات، سه رقیب قبلی ما رو دعوت کردن. این یعنی چی؟ یعنی اگه میترسیدیم نمیرفتیم جلو به اینجا نمیرسیدیم. 87 کجا؟ 1404 کجا؟ 17 سال مقاومت نترسیدیم الان به اینجا رسیدیم. فتح السلام این فتوای 28 از شرایط و مقدمات لازم التحصیل لازم التحصیل عدم الخوف، یعنی اگه این رو تحصیل نکنید به این مقام نمیرسید. تا حالا چند تاشو قبلا گفتیم، یکیش امروز در مدیریت تحول این است که کارکنان سازمان، مدیران، حتی شهروندان فرق میکنه به خاطر خدا تشکل درست کنند، با یکدیگر دوستی کنند. این عین فرمایش پیامبره، با اینکه رابطه خویشاوندی میانشان نیست، داد و ستد مالی و اشتراک منافع هم ندارن، تعاطی یعنی بده بستون. اثر این نوع دوستی و تشکل و تحذب با هجیمی عدم حراس از تعارضات و تهدیدات عناصر ضد تحول است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بس ما تموم شد، از نکات شما هم استفاده میکنیم. ما 10 فتوا میدیم، شما باید اینو جمع کنید. این 10 فتوا مال عدم حراس از تحوله، این فعلا یکیش بود، جمعش بعد از 10 تاست که جمع بندیم. خب آقای متحد در خدمت شماییم. آقای اللهیری، آقای مهتبی، آقای آبابایی، آقای روینتن، آقای شیخی، آقای کاویانی، آقای قمبری. خب مثل که هیچ که نکته ندارم.
خب این در مورد بحث فوق که مختصد آخرت نیست، خود یکی از این آیات دلالت به نظر سعید
نه ببخشید
دوستان یست صداشون نمید
بخش داری متحد از خواهیم چون این در مورد این که در مورد این که لا خوفون علیهم مختص به آخرت نیست، به نظر میاد یکی از این آیاتی که فرمایش کردین، فکر میکنم 15 تا آیه بود فرمایش کردین، یکیشون به نظرم دلالت صریح داره که خدا فرمایش میکنن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا. اینجا میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت تو آخرت معنا نداره، استقامت تو دنیاست، که بعد میگه که به خاطر این تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا، یعنی صراحتا دلالت بر دنیایی بودن این داره، اصلا این دنیاییه، شاید اصلا اخروی نباشه، برعکسش.
بحث اینه که عدم خوف از جهنم و نار به قیامت نمیشه.
سوالی که هست اینه که تشکر، مثلا این مقام لاخوفی که در آخرت هست اثر چیست؟ اثر تبع هدایی هست؟ اثر استقامت هست؟ و امروز هم گفتیم اثر دوستی الهی است، حزب اللهی به اصطلاح. یوادون لا یوادون من حد الله مثلا. بس اینه، ولی استقامت که مال این دنیاست، ولی نتیجهش میگن کجا دیده میشه؟ تو قیامت. ما میگیم نه، تو همین دنیا هم کسی اقدام بخواد بکنه استقامت داشته باشه، خود استقامت هزینه داره. ما میخواهیم این کار رو بکنیم و خواهیم کرد، خب جلوتون میستن. الان ببینید تهدید به جنگ میشه، تهدید به چی میشه، دائما دارن حمله میکنن و نباید بترسید. ما دلیلی نداریم که این مقام رو ویژه آخرت کنیم. حالا حتما اینم ببینید، این تو پاورقی من نوشتم که آقای اسمشم آوردم، میدونستم امروز نمیرسیم. ببینید نوشتم که آقای نورمفیدی، یه همچه اسمی شما رفته بودیم گرگان، من تمام امام جمعه های کشور دیده بودم جز آقای نورمفیدی. حالا ضبط هم میشه خوبه. بعد یکی میگه آقا ایشون رو شما حریف نمیشه، ما میشناسیم آقا که بیاد زیر بار امامت و امارت. بعد رفتیم رئیس جامعه المصطفی در گرگان، همسایه مسجد بود این زمان، اینجا سیدی بود، این سید رفتیم پیشش. بعد گفتم میخوام بریم شاه نورمفیدی، چون گفتش که خیلی سخته. گفتم گوشیشو بدین به من. همونجا زنگ زد گفت سلام علیکم. هم تو سلام علیکم ما چی بود؟ بعد گفت آقا من چیز نیستم، من گرگان نیستم، من توی یکی روستاها هستم، روستایی به نام زیارت، ایشون خونهش اونجاست. گفتم ما میایم. گفت نه برای شما سخته، من میام گرگان. گفتم نه ما میام اونجا. گفت تشریف بیارید. رفتیم، های اکبرزاده هم بودن، رفتیم اونجا. بعد براشون توضیح دادیم، ایشون گفت من فکر نمی کردم تو قوم این حرکات میشه همینجوری. بعد می آقا دستور داد، گفت کاملا نمایندگی آقای قوامی رو تو گرگان قبول کنید. بعد گفت پسر منم تو قومه، پسرم آقا مشتبه، ایشون هم رفتیم قوم با هم. هم گفتم تلفن ایشون هم بدید که داد. بعد داشتیم رانندگی میکردیم، با ماشین میرفتیم، پسر ایشون گفتگو کرد. ایشون گفت با کمال افتخار، با کمال افتخار، چون ما شاگرد آقای فاضل که بودیم، اینا این خواهرزاده آیت الله فاضل میشن، همین آقای مشتبه. آقا جوادم که دیگه هست، جواد الائمه هستند و چیز جواد المراجع. میخوام بگم که با ایشون دوستی داشتیم، اینا درسای خوبی هم دارن، معمولا این آقایون درسایی دارن، جز سنتی ها حساب میشن نه جز جدیدی ها. بعد من دیدم تو این پاورقی دنبال اون چیزی که آقای مهدوی میگشتن، دیدم ایشون اینم به همین سوال داره جواب میده که آیا لاخوف ویژه آخرت هست دنیا؟ اثبات کرده بود که در دنیا هم هست. بعد میگه ما چرا میگه چه دلیلی داریم بیاریمش تو آخرت فقط؟ این باعث میشه تو مدیریت یه مبنایی درست میشه که مدیرانی که دوست خدا هستن، اولیاء الله هستن. اولیاء الله هم کلمه ترسناکی نیست، ما گفتیم لا هم انبیا و لا هم شهدا، یعنی اینجور نیست که خیلی عرشی باشن. یه مدیر خوب تابع پیامبران، تابع ائمه، این میتونه نترس باشه. بله؟ ظاهرن ایشون تنها امام جمعه هستن که باقی موندن از طرف امام. آخریش هم ورامین بود که ایشون رفتن، آقای محمودی دیگه رفت، آقایشون آقای عزیزی، ولی آقای نور مفیدی همچنان هستن. گفتن علتش اینه که ایشون اهل سنت رو اقناع میکنه، اونجا اهل سنت خیلی هست، باشون دوست شده. یعنی آقا نماینده ما توی گرگان میگفت ایشون حرف اول آخر میذاره تو استاد، هیچ کسی جرأت. بعد میگه الان شما که گفتید، بعد فقط بعد زنگ زدم سازمان تبلیغات، من کجا خبردار بود، گفتم سریع تلفن‌ها رو به من بدید، تلفن‌های امام جماعت ها رو سریع فرستاد. یعنی تأثیرات آقای، بعد من همه رو عضو کردم توی این. الان امروز شد 630 تا، حدود 30 تاشون مال گرگانه، این پسفند گرگان داره. خب بگم که این ارتباطات رو آدم نباید بترسه. آقا نرید پیش ایشون، اگه برید مثلا ممکنه اصلا یک بگید این حرفا چیه، ولی وقتی که یه صبحانه هم با هم خوردیم بعد ایشون گفت جملهش این بود، فکر نمی کردم در قوم همچه حرکاتی میشه. این خیلی جمله جالبی بود. پس آدم باید برای کار بزرگ خوفی نداشته. اینو ما مستند میکنیم به آیات، به روایات. الان مدیرا همین امروز الان ممکنه گوش بدن، آفلاین گوش بدن، اونا هم همینطور خواهد بود. خب خیلی ممنون آقای بابایی دیروز که تشریف نداشتید، آقای اتواستم، آقای اللهیاری هم نبودن، ولی چند دقیقه اشکال نداره با هم نیست مختصری شما وقت دارید نه؟ شما آقای نوری هم میان گفتن یه پای